خارج اصول 9388.
بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين انه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. بحث در مورد تعقب عام به ضمیری بود که به بعضی از افراد عام برمیگرده. مرحوم شهید صدر بحث در دو مقام عنوان کرده. مقام اول، جایی که میدانیم مراد استعمالی از ضمیر بعضی از افراد عام است. مقام دوم، جایی که مراد جدی از ضمیر میدانیم بعضی از افراد عام است، اما مراد استعمالیشون ممکنه عام باشه، ممکنه خاص باشه. ما در مقام اول محصل عرض ما این بود که با توجه به اینکه اساساً ارجاع ضمیر به غیر مرجعش و استخدام در جملات معمولی جداً خلاف قاعده و خلاف عرف هست، در واقع انسان اطمینان داره که این مطلب صحیح نیست. بحث اصالت عدم الاستخدام یک اصل تعبدی یا اصل عقلایی به منات زناوری باشه در کار نیست، بحث این نیست. اساسا استخدام اطمینان بر خلافش هست در جملات عادی. من حالا یه توضیح بیشتری در این مورد عرض کنم با توجه به نکته‌ای که شهید صدر در تحلیل اصلا ضمیر به کار بردن. الفاظی که ما داریم، الفاظ برای اینکه قالب هستن و یک سری معانی. حقیقت استعمال قالب قرار دادن لفظ برای این معنا. خب اون معنایی که لفظ قالب بر او هست دو گونه است. گاهی اوقات لفظ اون معنا رو ایجاد میکنه در ذهن مخاطب، اون تصور ذهنی رو پدیدار ایجاد میکنه در ذهن مخاطب. این تصور ذهنی نیست، به وسیله به کار بردن این لفظ اون در ذهن مخاطب اصلا ایجاد میشه. یک سنخ الفاظ هست. یه سنخ الفاظ دیگه هستن که اون معنایی رو که لفظ قالب بر اونها هست از قبل تو ذهن هست و خاصیت این الفاظ اظهار اون معنای موجوده، آشکار کردن اون معناست، نه ایجاد کردن اون معناست. ضمایر از این سنخ هستن که اون مفهوم موجود رو زنده میکنه، آشکار میکنه، اظهار میکنه. در جایی که ما میخواییم استخدام به کار ببریم، یعنی این که ما ضمیر رو باید اصلا از اون کارکردی که بر او وضع شده، اون مدل استعمال، نحوه استعمالی که وضع شده که اظهار معنای موجود هست، اون رو از اون برکنارش بذاریم، یه کارکرد جدیدی که تأسیس معنای جدید هست او رو به او بدهیم. و این بسیار خلاف قاعده عقلایی هست، چیزی شبیه غلط فوری هست. ببینید، ما گاهی اوقات میگیم رأیت العالم و اکرمت العالم. دو بار یک لفظ رو تکرار میکنی. اینجا تکرار دو تا لفظ ظاهر سیاقیش این هست که مراد از این دو لفظ یکیه، ولی هر یک از این لفظ ها یه تصویر تو ذهن انسان ایجاد میکنن، ولی ظاهر این هست که دومی هم تصویر مشابه تصویر اولی میخواد ایجاد کنه که تصویر دیگر نمیخواد ایجاد کنه. حالا اگر در جایی تصویر دیگر ایجاد کرد برخلاف وضع رفتار نکرده، موضوع لهش ایجاد تصویر ذهنی بود، حالا چند تا معنا داره یه معنی دیگه به کار برده باشه. خیلی وقتا اینجوریه دیگه. من
همیشه
زمیر
جعر شده که
بکنم نه اینجور نیست، اینجور نیست. خیلی وقتا علتی که زمیر به کار نمیبریم مثلا فاصله زیاد میشه، زمیر به کار بردن چون راحت نیست. خیلی وقتا اینجوریه. بله نمیخوام بگم ظهور سیاقی همه جا هست، ولی در خیلی جایی که ظهور سیاقی هست این هست که لفظی که تو این جمله به کار رفته اول آخرش به یه معنا. خیلی جا آیون میگن این چند بار این لفظ تو این حدیث به کار رفته، این که یه جا به یه معنا باشه یه جا به یه معنای دیگه باشه این خلاف ظاهره. این ظهور ظهور سیاقیه، اما ضمیر این شکلی نیست. ضمیر موضوع لهش این هست که اون معنای قبلی رو اظهار کنه در ذهن مخاطب، اصلا برای تأسیس و ایجاد یک معنا در ذهن مخاطب نیست، برای اون معنایی که موجود هست اون رو بخواد دوباره از حالت خفا و پشت پرده بودن کنه بیاره روی پرده و آشکارش کنه. و این که ما بخواییم برخلاف اینها رفتار کنیم خلاف وضع لغوی ضمیر هست. بله گاهی اوقات در بعضی جملات یک نوع خلاف کار کردی برای ضمیر ما سراغ داریم که اون خلاف عرف نیست. مثلا این جمله او خواهد آمد، اسم کتابه، او خواهد آمد، اشاره به حضرت مهدی صلوات الله علیه هست که انه همه ذهنها فرض کرده همه ذهنها اونو میشنسن به دلیل اشتهارش، به دلیل اشتهارش همین مقدار کافی میدونه برای اینکه ضمیر بیاره. اینجا ادعای حضور اون مفهوم در ذهن هست، ادعا میکنه که اون مفهوم در ذهن شما حاضره، بنابراین من میتوانم ضمیر رو، باز هم ضمیر رو در همون کارکرد خودش به کار میبره، ولی ادعای ذکر مرجع ضمیر رو کنه میکنه به خاطر اشتهار مرجع ضمیر. یا مثلا این روایتی هست در ذیل آیه شریفه عفا این ما تاب و قتل محمد رسول الله ولی چیز قد خلط من قبله رسول و ما محمد الا رسول قد اینه و ما محمد الا رسول قد خلط من قبله رسول افا این ما تاوغتل انقلبتم على اعقابتم. صحبت سنی که پیغمبر به هر حال از دنیا رفتن یا کشته شدن، زیلش تفسیر عیاشی وارد شده هما والله سمتا، اون دو نفر به خدا رفتن که سم داره، هما والله سمتا، که ظاهرا اشاره به عایشه و حفصه. اینجا ذکر نشده صریحا مرجع ضمیر، ولی با توجه به ویژگی هایی که وجود داره و پیغمبر و اینکه بالاخره دو نفر دشمن خونگی داشته و فلان و کنه، این مجموعه باعث میشه که من بتوانم یک مقداری در پرده، البته یک نوع اجمالگویی و عدم شفافیت در صحبت هم اینجا نهفته هست. تا یه وقت من قرضم این هست که یا برای این مخاطب مرجع ضمیر روشنه و غیر مخاطبی میخوام روشن نباشه ضمیر به کار میبرم، یا بدون اینکه لفظش رو من به کار برده باشم، ولی میدونم مخاطبا میتونن معنی زمین رو تشخیص بدن. یعنی یک نوع ابهام‌گویی و اجمال‌گویی هست که انگیزه های خاص خودش رو داره. اینجا درسته، اینجا هم در واقع نه اینکه مرجع ضمیر موجود به بعضی از معانی مرجع ضمیر برگردانده میشه، تو مرجع ضمیر اصلا نیست، به قرائن حالیه مرجع ضمیر مشخص میشه. بعضی موارد استفهام هم به نظرم از همین سنخ هست، جایی که مقام اجمالگویی هست، شعر شاعر معما میخواد طراحی کنه، مرجع ضمیر در واقع موجود نیست، لفظی که مراد مشابه مرجع ضمیر هست اون رو قرینه قرار میده برای رمزگشایی. جملات معماگونه و رمزواره رمزیه و یک فقط کلیدهایی برای رمزگشودن به جمله گذاشته شده که اونها یه جملات خاصه، ولی جملات معمولی که بر مبنای معما و ابهام‌گویی استوار نیست، در این جور جملات ارجاع ضمیر به بعضی از افراد عام یا به بعضی از معانی دیگه مرجع خیلی خیلی خلاف ظاهر هست و در واقع اطمینان بر خلافش هست. اینی که به نظر میرسه اگر ما مطمئن باشیم که ضمیر به بعضی از افراد عام برمیگرده، این قرینه اطمینانی هست برای مرجع ضمیر. اصالت العموم اینجا جاری نمیشه چون اطمینان داریم که مراد از عام اون معناش نیست، بلکه باید جمله غلط باشه. وقتی ما میدانیم جمله غلط نیست، این خودش به اصطلاح دلیل هست برای اینکه مرجع ضمیر بعد از افراد عام هست. این در جایی که مراد استعمالی از عام مشخص میشه، که بعضی از افراد مراد استعمالی از ضمیر مشخص باشه که بعضی از افراد عام. و مجرد این که ضمیر ما و عام ما متکفل دو تا حکم هستن، اینها باعث نمیشن که قرینیت نداشته باشه. ما هیچ دلیلی نداریم که قرینه و ذوالقرینه باید یک حکم رو بیان کنن، به خصوص در چیزی مثل ضمیر که جنبه ناظریت داره به مرجع ضمیر. قرینیت ضمیر برای مرجع ضمیر خیلی طبیعی و خوبه. این مقام اول بحثه. اما مقام دوم بحث ما در جایی که ما یقین داریم مراد جدی از ضمیر بعضی از افراد هم هست، اما نسبت به مراد استعمالی اینجا یقین نداره. آقایون معمولا در اینجا میگن که بین اصالت العموم در مرجع ضمیر و اصالت عدم استخدام در ضمیر هیچ گونه تعارضی نیست. چون مجرد این که من علم دارم مرجع ضمیر چیز دیگری هست مراد جدیش، باعث نمیشه که مراد استعمالی از ضمیر بخواییم بگیم تغییر میکنم. حالا به جای عرض کنم خدمت شما اصالت عدم الاستخدام، شما اصالت ظهور اصالت الحقیقه رو در ضمیر بگید یک اصالت الحقیقه در مرجع ضمیر داریم، اقتضا میتونه عام باشه، یا اصالت الضمیر در اصالت الحقیقه در ضمیر داریم یه اقتضا میکنه اون هم مراد عام باشه. این دو تایش کنه معارض نداریم، چون علم اجمالی و اختلافش نداریم، هر دوی اینها بهش اخذ میکنیم. بنابراین آقایون معمولا اینجوری محشون اصل این هست که ضمیر به هم مرجعش برگرده دیگه،
چون
مرجعش عام ظاهرش میده که عامه، ضمیرم باید به عام برگرده دیگه، به همون برمیگرده. سعی صدر اینجا در واقع با مشهور مخالفه، میگه نه در اینجا هم اجمال هست و مرز زمیر ما مجمل میشه به دو بیان، یک بیان فنی و یک بیان ذوقی. محصل بیان فنی ایشون این هست که ما در ناحیه ضمیر دو تا اصل داریم، یک اصل تطابق بین مدلول وضعی و مدلول استعمالی، یک اصل تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی. ما در ناحیه ضمیر میدانیم یکی از این دو اصل زمین خورده، یا مدلول وضعی مطابق مدلول استعمالی نیست، که اگر چنین باشه مدلول استعمالی با مدلول جدی یکیه، اگر مدلول استعمالی هم خاص باشه. اینجا استعمال ضمیر یک نوع تجوزی درش رخ داده، برخلاف وضع در مورد ضمیر رفتار شده، ولی بلو برخلاف وضع رفتار شده ولی تطابق این، ولی تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی حفظ شده. ولی یک احتمال دیگه این هست که نه، ما اصل تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی زمین خورده و ما نمیتوانیم به خاطر حفظ تطابق بین مدلول وضعی و مدلول استعمالی اصل تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی رو زمین بزنیم. وقتی که چنین شد ما اصلی نداریم ثابت کنه مدلول استعمالی ضمیر چیست، مدلول استعمالی ضمیر مردد بین خاص و عام. وقتی مردد بین خاص و عام شد، خود همین نسبت به مرجع ضمیر ایجاد اجمال میکنه، چون ضمیر صلاحیت برای، اگر ضمیر خاص باشه مرجع ضمیر میتواند خاص باشه، که حالا با بیانی که ما عرض کردیم مطلب روشن‌تر هم میشه. اگر ما بدانیم ضمیر خاصه، اصلا قرینه است برای آن بر فرض خاص بودن ضمیر، نه صلاحیت داره برای تصرف در مرجع ضمیر، قرینه قطعیه برای تصرف در مرجع ضمیر. ولی چون قطعی نیست که مراد استعمالی از ضمیر خاصه، نسبت به مرجع ضمیر احتمال این هست که مراد خاص باشه، قرینیتش قرینه قطعیه نیست، به دلیل اینکه ضمیر ما مجمله. اگر ضمیر ما معناش مشخص بود که خاصه، قرینه قطعی داشت، ولی حالا که مجمل هست قرینیت قطعی نداره، قرینیت خلاصه احتمالی داره، و همین باعث میشه که مرجع ضمیر ما درش اجمال بشه. و یه بیان، بیان ذوقیش هم ایشون این هست که ما در واقع دیگه بیان ذوقیه دیگه، یک ظهور سیاقی که داریم که مراد استعمالی ضمیر و مرجع ضمیر یکیه. کسی ممکنه ادعا کنه این ظهور سیاقی نسبت به مراد جدی هم هست، اگه مراد جدی از ضمیر بعضی از افراده، مراد جدی از مرجع ضمیر هم طبق این ظهور سیاقی باید بعضی از افراد باشه. ممکنه یک ادعای ذوقی که الان ممکنه که بپذیره، ممکنه که نپذیره، این که ایشون حالا یه چیز شبیه ظهور سیاقی، حالا هرچی تعبیرش رو تعبیر یعنی معمولا، یعنی چون غالبا اجزای کلام واحد مراد جدیشون متناسب هم هستن، لااقل در مورد ضمیر و مرجع ضمیر که ارتباط تنگاتنگ با هم دیگه دارن، مراد جدی از ضمیر و مراد جدی از مرجع ضمیر باید یک بیان مرحوم شیخ. در مورد بیان اول ایشون، بیان فنی ایشون، یه نکته رو عرض کنم. شیخ صاحب تو بحث این که آیا تخصیص باعث تجبر می شود، آقایون معمولا میگن تخصیص باعث تجبر نمیشه، چون تخصیص تفرق در مراد جدی و مراد استعمالی سر جای خودش باقی میمونه. شاید از روی اشکال داشتن که ما دلیل نداریم که حتما تخصیص رو به مراد جدی منحصر کنیم. ما ممکنه به خاطر حفظ اثرات تطابق بین مراد استعماری و مراد جدی بگیم تخصیص مراد استعماری رو تصرف درش میکنه، در نتیجه تطابق بین مراد استعماری و مراد جدی در جای خودش باقی میمونه. ما اونجا عرض میکردیم که ظاهرا مطلب قوم صحیح هست و ارتکازن همون جوری هست که آیون میگن، یعنی تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی بعد از این است که مراد استعمالی معین شد. اصلی که در این تطابق جاری میشه با اصلی که مراد استعمالی رو میخواد تعیین کنه اینا با هم دیگه معارض نیستن. اصلی که موضوع اصلی که تطابق رو جاری میکنه شبیه از سعی متبری هست، عرفاً مقدم هست و اصلی که تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی رو میخواد ثابت کنه. ابتداعاً عرف نگاه میکنه مراد استعمالی چیست، مراد استعمالی که تعیین شد، خب بعد از اینکه مراد استعمالی تعیین شد حالا دیگه ما یقین داریم که مراد استعمالی با مراد جدی همخوانی نداره. اصل جاری در ناحیه تعیین مراد استعمالی و اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی دو با هم دیگه تعارض ندارن، در دو مقام هستن، در دو رتبه هستن. ما قبلا گفتیم قوم مطلب بگیری فهمیدن ظاهرا مطلب همینجور است که آقایون میگند و اینجا هم شبیه همون هست و ما عرض میکنیم. در واقع اینجور نیست که به خاطر حفظ اصالت تطابق بین مراد استعمالی، سلام علیکم دفع شما، بین مراد استعمالی و مراد جدی عرف بیاد تصرف کنه در مراد استعمالی ولو احتمالا. نه، ابتدا نگاه میکنه ببینه مراد استعمالی از آ و مراد استعمالی از ضمیر چیه، در این مرحله هیچ گونه تعارض بین اینها نمیبینه. اصالت الحقیقه رو در عام و اصالت الحقیقه رو در ضمیر جاری میکنه که در واقع با توجه به اون نکته‌ای که ما گفتیم بین ضمیر و مرجع آدم اطمینان داره که مراد از ضمیر و مرجع یکیه، در واقع یک اصالت ظهوره، یک اصالت الحقیقه. این چون ما یقین داریم مراد از ضمیر همون مراد از مرجع ضمیره، مراد استعمالی شد. پس بنابراین ما با توجه به اصلی که در مرجع ضمیر جاری میکنیم همون اصل مراد از ضمیر رو که به فرض هنوز معلوم نیست مراد استعمالی چیه تعیین میشه. اون که تعیین شد حالا تازه پای مراد جدی وسط میاد. اینجا هم که همه قوم اینجور رفتار کردن به همون ارتکاز اغلایی خودشون که تفرق در مراد جدی رو هم عرض تعیین مراد استعمالی نمی دانن، میگن اول باید مراد استعمالی تعیین میشه بعد به اصل تطابق بپردازیم میشه دیگه. بنابراین به نظر میرسه اون بیان فنیشون درست نباشه. اما بیان به اصطلاح ذوقی ایشون. خب یه ادعای ذوقی کردن ایشون ما در این یک چیز خاصی به نظرمون نمیرسه که این ادعای ذوقی ذوقی رو بپذیریم، ولی خارجن حالا من این نکته رو میخوام بگم، اون اینه که مثلا گاهی اوقات متکلم اساسا ما شرط این که اطلاق مثلا منعقد بشه جایی که حالا حتی در عامها هم در یک عامی که وجود داره ظهور عام در این که استثنایی وجود نداره، این ظهور متوقف بر این هست که متکلم در مقام و بیان مخصصات و استثناءات حکم با همین کتاب هست. خیلی وقتا همچین ظهوری در کلام نیست، وقتی همچین ظهوری در کلام نیست، ولی من میگم همه عالم ها را اکرام کن، این حریقیت نداره، برای این اراده جدی من این هست که همه عالم ها من دون استثناء باید اکرام بشن. خیلی وقتا اینجوریه، ولی در صورتی همچین ظهوری داره که متکلم در مقام بیان مستثنیات در این کلام بشه، جایی که جمله ما از سنس مطلق باشه نه عام باشه، که مطلب واضح تر که مطلق دلالتش بر این که همه افراد این طبیعت مشمول این حکم هستن متوقف هست بر این که متکلم در مقام بیان سور قدریه و باشه و در مقام اهمال نباشه. خب این در مطلق واضح تره، به نظر ما در عام هم همین حالت رو داره. خب این داشته باشید، گاه این تصویر میشه ما بکنیم که متکلم نسبت به یک حکم، دو حکمی که در جمله هست، نسبت به یک حکم در مقام بیان قید و قیوداتش باشه، نسبت به حکم دیگر در مقام بیان قضیه مهمله باشه، نخواد همه قیودات رو بیان کنه. مثلا عرض کردم اگر فرض کنیم که کسی سوال میکنه حل حکم العلماء، میگه که وجب اکرام العلماء کما وجب تقلید اهم، وجب اکرام العلماء بل یجب تقلید اهم. خب سوال این هست، سوال این هست که اکرام العلماء واجب یا واجب نیست؟ در پاسخ اونی که باید پاسخ داده بشه اینی که اکرام العلماء واجب یا واجب نیست. گاهی اوقات متکلم برای اینکه باعثیت نسبت به حکم مذکور تشدید بشه و شدت پیدا کنه، یه حکم دیگری رو هم به تناسب زمینه میکنه. اون حکم استطرادی که زمینه میشه گاهی اوقات لازم نیست به نحو مطلقه باشه تا اون انگیزه زمینه کردنش حاصل بشه که تشدید حکم هست. همین که پل جمله تقلید از علما لازم باشه، همین مقدار واجب هست که همین مقدار کافی هست برای این که فرض میگیم نه تنها اکرام علما واجبه، تأمین مخارج زندگیشون هم لازمه. حالا تأمین مخارج زندگیشون قید و قیودات داره یا نداره، اون ممکنه قید و قیودات داشته باشه، در یه شرایطی باشه، همین همینجا نباشه، ولی این برای این که حکم اول باعثیتش تشدید بشه گاهی باید توی زمینه میکنه. در اینجا لازم نیست چون متکلم نسبت به حکمی که مرجع ضمیر هست در مقام بیانه، نسبت به حکمی که ضمیر هست اونم در مقام بیان بشه، نه در مقام بیان نسبت به اون ممکن نباشه. در نتیجه اطلاق در جمله دوم شکل نگیره ولی در جمله اول اطلاق شکل بگیره. این یک صورت هست که بین ضمیر و مرجع ضمیرش در مراد جدی فرق میشه، در واقع با که بازگشتش به این هست که در یکشون ظهور در اطلاق منعقد میشه یا اصلا حجت هست، در دیگری ظهور در شمول حکم یا اصلا منعقد نمیشه یا حجت میشه. این یه حالت. یک حالت دیگه این هست که گاهی اوقات اساسا ضمیر و مرجع ضمیر، حالا اون مورد اول هم یه نمونهش، حالا این در مقام بیان بودن بود. یه مورد دیگه هم هست اینی که نسبت به ضمیر و مرجع ممکنه نسبت به ضمیر شرایط تقیه وجود داشته باشه، حکم برای بیان حکم به انگیزه حکم واقعی نباشه، تقیه سبب بیان حکم شده باشه، مثل مرجع ضمیر شکلی نباشه. مجرد این که ضمیر و مرجع ضمیر هر دو در یک کلام هستن باعث نمیشه که یا هر دو باید مثلا برای بیان حکم واقعی باشه یا هر دو تقیه‌ای باشن. ممکنه یکشون تقیه‌ای باشه یکشون تقیه‌ای نباشه، بستگی داره اون حکم چه حکمی باشه. فرض کنید که یک در مورد میگه باید از پادشاه با پادشاه نباید درگیر شد، با پادشاه جنگ کردن حرام است مثلا، و از یه طرف دیگه اطاعت کردن اون هم لازم است. ممکنه جنگ کردن اصلا به خاطر مقصودی که داره اصلا بحث تقیه و اینا نباشه، به خاطر مقصودی که این چیز هست، مقاصدی که اون داره، قانونی که در یک کشور دارجه حتما باید اطاعت کرد، دستورات خلافی هم که یک پادشاه میده اونا هم باید اطاعت کرد، مثلا بلکه دستورات خلاف قانونی هم که پادشاه میده باید رعایت کرد. ممکن اون بحث قانون فلو قانونی هست، اون قانون بخاطر تقیه نباشه، به طور کلی رعایت قانون لازم باشه ولو قانونی که در یک مملکت جو وجود داشته باشه. مجرد این که مرجع ضمیر ما حکمش برای بیان حکم واقعی نیست، انگیزه دیگری وجود داشته باشه، این باعث نمیشه که ما نسبت به مرجع ضمیر هم بگیم اون هم برای بیان حکم واقعی نیست. باید خودشون رو قرائن شخصی ضمیر و مرجع ضمیر رو جداگونه در نظر گرفت، یه همچی دلالت شبیه دلالت سیاقی که شاید سر مدعی هست ما واقعا درک نمی‌کنیم. یک شکل دیگه ای که من فکر میکنم در مثال معروف آیه قرآن از این سمت باشه، اون اینه که گاهی اوقات نه ضمیر و نه مرجع ضمیر حکمی که بیان شده متکلم در بیان اون حکم در مقام بیان خصوصیات با اون جمله نبوده، هر دو اینها برای بیان اصل تشریع حکم بوده، فقط یک اطلاق مقامی ما در اینجور موارد داریم و این اطلاق مقامی در مورد ضمیر ممکنه شکل نگرفته باشه، در مورد مرجع ضمیر شکل گرفته باشه. یه توضیح کلی عرض کنم. حاجبای ما عقیدهشون در بسیاری از مطلقات عامهایی که در کتاب خدا و در کلمات پیامبر ذکر میشه این مطلب رو دارن. ایشون میگن خیلی از این کتابات برای بیان اصل تشریع حکمه، استثناءات قید و قید و حکم رو با این حکم نمیخوان بیان کنن. عقیم و سلات میگه نماز باید بخونید، اما حالا نماز که شرایط داره 4 رکعت باید باشه، یا سرکت باید باشه، چه چیز شرطشه، طهارت هدف دیگه، خبر دیگه، نمیدونم شرطش هست نیست، چه چیزی مانعشه، تو اونا کار نداره. اونها رو تا وقت اولی اونها باید تا وقت عمل بیان بشه. عدم بیان قید و قیودات و اجزا و موانع تا وقت عمل کاشف از اینه که اون چیزی که اصل اون طبیعت هست همون مغروبه. اطلاق مقامی مجموع ادله است، یعنی مجموع ادله تا وقت عمل این اقتضا میکنه که مثلا نماز جماعت مثلا همینه، اون ادله که حس به نماز جماعت میکنه میگه نماز جماعت بخونید، خود اونها در مقام بیان شرایط نیست، ولی خب به هر حال تو وقت ظرف عمل باید بیان کنم که آیا مثلا من میتوانم در جزئی از عبادت نیت جماعت داشته باشم یا حتما باید در کل عبادت نیت جماعت داشته باشم. این مسئله که کسی که از اول نماز بنا داره وسط نماز جدا بشه، آیا جماعتش منعقد میشه یا نمیشه، آیا خواهی عقیدش اینه که جماعت منعقد نمیشه، اطلاق بر ادله جماعت قائل نیستم. حاضر آمی فهمیدن نه، اطلاق لفظی نیست ولی اطلاق مقامی هست و همین اطلاق مقامی کافی است برای اینکه ما بگیم که اگر از اول هم نیت فرادا داشته باشه جماعت منعقد بشه. خب این اطلاق مقامی شرطش اینه که تا وقت عمل مغیری مخصص نیامده باشه. خب ممکن دو تا حکم داشته باشه، متکلم در هیچ یک از این دو تا حکم در مقام بیان ذکر خصوصیات در این جمله نباشه، در مقام بیان خصوصیات باشه، ولی در مورد یکیشون تا وقت عمل قید و قیودات رو ذکر کنم، در مورد یک دیگه ذکر نکنم. در نتیجه برای یکیش اطلاق مقامیه این شکلی منعقد بشه، در دیگری چون تا وقت عمل قیودات رو ذکر کرده قید و اطلاق مقامی شکل نگیره. من تصورم در آیه شریفه همین هست، المطلقات یا تربت نبن خسه نه سلاست قروع، این در مقام بیان قید و قیوداتش نیست که همه مطلقات، ولی اگر قرار بوده بعضی از مطلقات اختصاص داشته باشه باید تو وقت عمل بیان کنه. ذیل هم همینه، و بغولتون نه احق و ردهن نه، باید تو وقت عمل بیان کنه. خب ولی تو بغولتون نه بیان کرده، گفته که مطلقات غیر رجعیه مشمول این حکم نیستن، مصادیق مطلقات غیر رجعیه رو تبیین کرده ولی از بعد چیزی نگفته. پس بنابراین در صدر اطلاق مقامی شکل میگیره ولی در ذیل اطلاق مقامی شکل نمیگیره و هیچ گونه خلاف ظاهر اینجا هست. خصوصیاتی که مواردی که مطلقات رجعیه دیگه، در مورد هر خصوصیتی که غیر منفصله ذکر نشده باشه هر خصوصیت حالا در مورد ذیل کار نداریم، هر خصوصیت جداگونه نسبت به خصوصیت ذیل در صدر چون اطلاق مقامی چون مستقلا ذکر نشده اون هر کدوم مستقلا باید سنجیده بشه.
این چه دلیل داره وقتی که راجع به ذیل مثلا مورد
فقط چند خصوصیت رو ذکر کرده
چه مدت
میده
این
باشده صدر هم بگید که باید ذکر میشه
اطلاق مقامی هست؟ نه هر کدوم جدا جدا دو تا حکم جدا اون هم اونجا نبوده،
تو اون نبوده ولی تو وقت عمل به صدر باید تو وقت عمل نه تو این جمله نه تو وقت عمل با قینی منفصله باید بیان کنه دیگه، اطلاق لحظه که نمیخواییم بگیم همون نکته که در ذیل هست تو وقت عمل باید بیان کنه شده باید بیان کنه هم کار نداره. یعنی عملا المطلقات یا طلب بسته به انفسه این سلاست قروع، این چرا ما میگیم که همه مطلقات باید عده نگه دارن؟ چون اگر بعضی مطلقات با قید میزد نه در این جمله با قینه منفصله تا ظرف عمل با قید نداره. خب ذیل رو شما چرا میگید اطلاق مقامی اطلاق نداره؟ چون قید زده چون ما خیلی منفصله گفته که مثلا خیلی محبول به ها اون رژیمی نیست متعلقه سلام در هر دو در هر دو اطلاق مقامی شکل میگیره، هر کدوم مستقل از همه. یعنی این بحثات الا یعنی میخوام اینو بگم اون وحدت سیاقی که شهید سرد مدعی میشه درست نیست، چون هر کدومشون شکلی اطلاق مقامیش به ویژگی های خودش رفت داره، به هم مرتبط نیستن. فوقش اینه که ما میگیم اگه در مقام بیان میخوان باشن باید در هر دو در مقام بیان باشن یا در هر دو در مقام بیان نباشن. فوقش اینو میگیم، ما میگیم در هیچ کدوم در مقام بیان نیستن با نفس این کلام. اون وحدت سیاقی که اگر ایشون میخواد مدعی بشه ما اینو قبول میکنیم، میگیم در مورد صدر و زید هیچ کدومشون در مقام بیان نیست، اگر در مقام عهد تشریعه باید در هر دو در مقام عهد تشریعه باشه، ما ملتزم میشیم. نه ما در واقع بگیم عام در عمومش هم استعمال شده باشه کافی نیست برای اثبات مطلب، باید در مقام بیان خصوصیات باشه در عموم هم
و...
بله این یه نکته، این نکته جدیدی میشه، این نکته جدیدی میشه که عملا در اینجور موارد نه به اطلاق لفظی عموم صدر ما تمسک میکنیم، عملا خیلی وقتا اطلاق مقامی هست که مورد استناد ما قرار میگیره دیگه. حالا این بحث به نظرم دیگه بحث خاص دیگه ای نداره و بحث رو میبنیم. بحث بعدی، من مرحوم نایینی یک چیزی تغییری در نظم بحث ایجاد کرده، با کفایه نظمش رو یه قضیه تغییر داده. من ترجیح میدم همین چیز من نایینی رو از یه ترتیبی دنبال کنیم به دلیل اینکه فرصت نمیکنیم اون بحث ایشون بحث به اصطلاح استثنای متعقب للجمل رو مقدم داشته، شاید این مقداری هم از جهت نظم منطقی بهتر باشه این استثناء متعقب جمل بعدتر ذکر بشه. این بحثش رو قبل از بحث تعارض مفهوم و منطق و تخصیص عام به مفهوم ذکر کرده. تخصیص عام به مفهوم شاید بحث مفصلی داره و یه تقریبات شاید اینقدر هم ثمره نداشته باشه، اونقدر شاید بحثای اصولی در یه دونه مثال هم نداره، همش بحثای چیزیه، بحثای اصولی هست، خیلی هم مفصل تشکیل شو اوقات کرده، شاید اصلا اونم چندان لطف نداشته باشه ما بحثش رو اصلا بکنیم. ما نیکی به نظرم رسید که ما بیاییم بحث طبق ترتیبی که مرحوم ناینی مشق کرده مشق کنیم، بحث استثنای متعقب للجمل رو دنبال کنیم، حالا بعد از اون بحث کفایه و بحث اجود التقریرات رو این بحث مطالعه بفرمایید. کلاس راهنما ان شاء الله این دو بحث رو دنبال می‌کنیم تو این به هر حال چند روز واقعا شاید دیگه ببینیم که این بحث رو می‌تونیم ادامه بدیم، این بحث رو یه جایی برسونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یه مقدارش در مورد علت و بحث علتش اونجا بحث شد، علت و معللش، ولی اون بحث اصلیش بحث علت اینها بحث